بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هذه پیشگاه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين صلوات يتيفا. بعد از بحث راجع به این که باید مترادفین همیشه جای هم به کار برند، مطالبی دو جلسه گذشت که عرض کنم خدمت شما اونها رو مطرح کردیم. بعد حوالی صفحه 40 و چند بودیم که صفحه 44-45 بودیم که دیگه ارجاعاتی داشتیم متوقف شدیم. صفحه 41 عبارتی هم مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه که رها نکرده فخرو برده، صفحه 40 میفرماد قاضی محب الدین ابو الولید محمد ابن محمد ابن شهنه الحنفی الحلبی در روض المناظر که در سال 606 ست و ست مئه گفته فیها توفی الامام فخرالدین محمد ابن عمر فخر رازی سال 606 مرد. بعد ابن شهنه نقل میکنه از ابن اثیر، میگه ابن الاثیر قال ابن الاثیر این سبه 41 بلغنی ان مولده سنت 43 و 500 543 به دنیا آمد و کان یعظ الناس بالعربی و العجمی، هم فارسی اشعار فارسی فخرم هست، هم فارسی حرف میزد سخنرانی میکرد هم عربی. و کاند له الید طولا فی العلوم، در ید طولایی در علوم داشت، خلل عربیه، عربیتش خوب نبود، یعنی اشکالی که ما داشتیم که بحث وضع الفاظ بود و این که مثلا گفته بود که مثلا وضع تراکیب به عقل نسم که خیلی حرف مسخره‌ای بود، اینجا می‌فرماد که چون این عربی نداشت، عربیت نداشت. سافر البلاد صاحب الملوک و جرت به سببهی، به این سبب فتنتون عظیمه جاری شد، یعنی بالاخره فخر آدم جنجالیه. بعضی هم قائلن که مولوی رو بابای فخر، بابای مولوی رو فخر خلاصه آواره کرده از اون بلخ و بخارا اون ورا، و خلاصه برای همینم مولوی با فخر خوب نیست، به خاطر اینکه باباشو آواره کرد. بعد از این مباحث نکاتی مطرحه که میرسیم صفحه 48، عبارتی میگه فخر که میگه، حالا من نکاتی رو رد کردم، مثلا فقط بفهمید این صاحب تفسیر غرائب القرآن که نظام الدین نیشابوریه کلام فخر رو درباره اینکه حرف سید مرتضی رو در موضوع حدیث قدیر آورده رد کرده رو، او هم میگه حرف شما در رد سید مرتضی درست نیست، با اینکه خب نظام الدین نیشابوری سنی، تو چون بحثا تکرار میشه میخوایم تکرار نکنیم، میرسیم بحث مشترک لفظی. بحث گم نشه، برای اینکه بحث گم نشه اینجوری باید بگیم، تا اینجا میارن مواردی رو مطرح میکنن که آقا مولا به معنای اولا و اینا به کار رفته یا نه، به کار رفته، اولا و متصرف فی الامر و ولی امر و ملیک و سید و اینا. بعد حالا به کار رفته، حالا مجاز به کار رفته یا حقیقت، که الان وارد این بحث خواهد بشه که حقیقی به کار رفته. حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم چجوری باید بحث کنیم که اگر مثلا از معانی کلمه مولا اولا به تصرف یا ولی امر یا متصرف الامر یا ملیک یا سید یا اینا، خب به نحو حقیقت یا مجاز، چون اگه مجاز باشه دلیل لازم داره که بگیم دیگه، قرینه میخوام. اگر بگیم حقیقیه، معانی دیگه چی؟ معانی دیگه هم حقیقی هن یا نیستن؟ مثلا محب و ناصر حقیقی هن یا نیستن؟ البته ما یه بحثی درباره دلالتشون قبلا کردیم که اون تکرار نمیکنیم. اگر بگیم اینا حقیقین اونا هم حقیقین، مرحوم علامه امینی رحمت الله تو القدیر میگه مولا به معنی اولا و تصرف حقیقیه، در سایر معانی وضعش حقیقی نیست. انصافا اثبات فرمایش مرحوم علامه اونجا سخته، دقت میکنه. یه راهی را مرحوم شیخ مفید رفته که حدس من این چیزی که میگم، ولی اگه کسی فرصت کرد این دوتا رساله مختصر شیخ مفید رو ببینه. ما هم یه چند جلسه ای موضوع بحثمون رو خارج میکنیم از قدیر که توضیح میدم میخوایم بریم کجا، فرصت باشه اون رو ببینید و روش بحث کنیم. شیخ مفید دوتا رساله داره، اقسام مولا فی اللسان و یه رساله دیگه درباره معنای مولا. فهم من اینه این کار کرده. فرض بفرمایید که حدیث مولا در کلام عرب حقیقتاً معنای اولا به تصرف باشه. خب دو تا نکته مطرحه. آیا معانی دیگه هم حقیقی هن یا مجازی هن؟ اگر بگیم معانی دیگه مجازی هن شبیه علامه امینی، دلیل بعد ببینید اهل لغت چی گفتن اینجا. سخت کار. نظر ما سخت میشه اثبات کرد که مولا فقط معنای حقیقیش اولا به تصرف باشه. اگر بگیم همشون حقیقیان، خب اینجا چه جوری شما مولا رو به معنای اولا به تصرف میگیری؟ اینجا باید دو جور حرف زد. یا بگیم از قرائن حالیه و مقامیه که این کار مرحوم یامسن کرده، یا بگیم انصراف. همین بخوایم بگیم انصراف، دو تا شرط داشته انصراف یادتون باشه. یکی این که فرد اکمل باشه، درسته؟ تو انصراف میگیم فرد اکمل باشه. فرد اکمل نه، یکی اکثر و استعمالن، یکی فرد اکمل. فرد اکمل یعنی معنایی که بقیه معانی تو دلش دار. به نظر بنده که حالا میگم ببینید اینو من 15 سال پیش یادداشت کردم، شیخ مفید توی اون دوتا رساله خودش میخواد اینو بگه. چون یادمه که وقتی راجع به معانی مولا حرف میزنه تمام معانی رو برمیگردونه به اولا به تصرف. میگه وقتی اولا به تصرف باشه محبوبم میشه، منصورم میشه، اونای دیگه هم میشه. قرائن عرض کنم خدمت شما که به عنوان فرد اکمل با اون قرآن فراوانی هم آورده شیخ مفید که بگیم چی وقتی میگیم مولا از این همه معنی حقیقی، ذهن منصرف میشه به اون معنایی که اتفاقا استفتا میکنه از مستفتی که آقا میتونیم به غیر خدا بگیم یا نه، چون این همه معنی داره برای چی سوال کردی. یا مثلا فرض بفرمایید که بنده به مولای خودش، برده به صاحب خودش نگه مولا. خب برای مولا معانی مختلفی داره و اینا مساویان، خب چه اشکال داره بگه مولا معنای معتق؟ چه اشکال داره بگه؟ یعنی انگار مولا رو که میشتمی از این همه معانی یک معنا انصراف تو ذهن پیدا میکنه دیگه. یکی فرد اکمل، یکی کثرت استعمال. کثرت استعمال اثباتش خیلی مشکله، ولی فرد اکمل رو نگاه کنه شیخ مفید بحث کرده و سعی کرده همه معانی رو به یه معنا برگردونه که بگه فرد اکمل اینه و از این جهته که گاهی مولا حیثیت محبتش، حیثیت نصرتش اینا مطرحه که حالا ما باید نگاه کن. این رو ما تو مباحث مرحوم شیخ میرانسه ندیدیم که اگر مولا به معنای حقیقی بقیه هم حقیقی هم میشه مشترک لفظی اینو چیکار کنیم. ظاهرا ایشون با اون قسمت اول پرداخته که قرائنه و لذا قرائن رو بحث میکنه، آیات رو میاره بحث میکنه که جلوتر خواهد آمد. یه حرفی زده بود فخر که گفته بود که تفسیر ائمه لغت النار و هی مولاهم ای اولا بهم، این تفسیر به حسب لغه نیست، نه از قبیل تحقیق، بلکه تساهل است. این تساهلن گفتن، یعنی همچین معنی به کار نرفته، تساهلن گفتن. لذا مرحوم یامسن رحمت الله میخواد بگه که مولا وضع حقیقی برای اولاد داره. چیکار کنه؟ میاد مثال میزنه. یک، ابن حجر در سوائق گفته که مولا مشترک است در میان چند معنی مثل معتق و عتیق و متصرف فی الامر. دقت میکنی؟ طبیعتا مرحوم یامسن رحمت الله علیه لیست دو نفر دوم جمعی از ائمه و اساتین و محققین علمای سنیه کما علم تسابقا اولا رو از جمله معانی مولا ذکر کردند. قبلا داشتیم. مبرد در کتاب خودش صفحه 50 در مورد ولی گفته که این یعنی اولا و احق، و چون مولا رو خیلی ها گفته دن مولا کولیه، میگه وقتی ولی به معنای اولا و احق، خب مولا هم میتونه باشه دیگه، سه تا مترادفن و از حقایقشون یک. همینطور لیست افرادی رو میارن که تصریح کردن به این که آخریش که نهمیه، آن که عبارت عبدالله ابن عمر بیضاوی هم که مثل عبارت زمخشری است که شنیدی، میگه مولاکم ای اولا بکم، اناره یا مولاکم ای اولا بکم. این به طور حقیقت است تصریح کرد. خفاجی هم باز مثل زمخشری بیضاوی اینو گفت. پس آیا همچین کلمه ای وضع لغتش برای این امر هست؟ میگه قبلا داریم لذا ما هم ذکر نکردیم. بعد فخر خب حرفای مختلفی زده دیگه. فخر میگه که لأن الأکابر من النقل مثل الخلیل و ازرابهی لم یذکروه، که این حرفا رو چون خیلی تکرار کردی من میخوام سریع رد شم. مثلا خلیل ابن احمد فراهیدی این معنی رو نگفته، این مثل همونیه که بخاری در صحیحش نگفته. مگه هر لغت باید خلیل ابن احمد گفته باشه؟ اون تو معلوم اینا مثلا همطور داره مثل من که نیست کم حوصله باشه. یه فصل مشبهی اول خلیل رو شسته که این خلیل اینطور نیست، همه قدش کردن ردش کردن پدرش رو در آوردن، بعد تازه میگه که انتصاب اینم که خلیل را گفته بهتانه. یعنی دو جهت زده. فخر میگه که اکابر همون جور که تو حدیث میگو اکابر مثل خلیل اینو ذکر نکردن که مولا من اولاست. قطعش میکنه که کتابش انقدر اهمیت نداره که میگه اکابر مثل خلیل. لیست مفصلی میاره از کسانی که گفتن این کتاب قابل استناد نیست، اشکالاتش فراوانه، قولش حجت نیست، قبولش مورد اعتنا نیست، فراوون. بعدم مثلا نسبت این که اون نیاورده هم تازه زده. یعنی یه جوری بحث که انصافا خداییش، حالا مثلا من این که امروز این دو دقیقه که اول جلسه گفتم، این چیزی که من سالها فکر کردم، مثلا این تیکه اولو میشه به بحث مرحوم امام حسین اضافه کرد. سخت انصافا بهش مطلب اضافه کردن. چون همه جوانه بودی تو همه جوانه هم انقدر حرف زده که 1 2 3 4 5 یکیشو آدم رد کنه، دو تاشو رد کنه، خیلی عجیبه ابعاد بس. بعد ایشون میفهمد پس مدفوع است به چند وجه که خلیل نیاورده. یک، هرگاه نفی صریح به مقابله اثبات حسب افادات اعلان محققین کما سبق اون موزجوها قابل اعتبار نباشد. یادتونه میگفتش که شهادت بر نفی نداریم دیگه، حالا شهادت بر نفی کلن نداریم، حالا خلیل نگفته، یه بار خودت گفتی دیگه. در واقع این اونایی که مثل فخر شلوغ میکنن، شلوغ میکنن فضا رو شلوغ پلوغ کردن. یه بار خودت میگی شهادت بر نفی نیست، بعد حالا میگی خلیل نگفت. میگین قبلا گذشت، خودت هم در مجیء با بحث شافعی بود عرض کرد. بعد ایشون مفصل اسامی افرادی رو میاره که راجع به این موضوع صحبت کردن، و نگاه کنید دیگه تیتر کتاب بالا شده قد و جرح کتاب العین، یعنی خلیل. مفصل اسامی ادبا رو میاره بحث میکنه که آقا اینجور نیست که خلیل یه مثلا فرض بفرمایید که صفحه 59 من دو سه خطشو میخونم که میگه پس کمال عجب است که خود رازی اطباق جمهور اهل لغت بر قده کتاب العین تصنیف خلیل ثابت میسازه. صفحه 59 اطباق جمهور اهل لغت، یعنی عده زیادی رد کردن حرفای خلیلو. یعنی خلیلو که میگه مثلا اینجوری نیست که کنه خلیل مثلا یه حرف یه آدمی باشه امام اللغه باشه، هیچ که جرأت نمیکنه باش مخالفت کنه، بلکه برعکس اطباق جمهور اهل لغت بر قده کتاب. چون اصلا خود این کتاب، این کتاب که الان دست ما هست، همون کتاب العین هست یا نه، نسخش دستکاری شده یا نه، خلیل دقیق نوشته یا نه، بحثای مفصل. اقلش اینه که خیلی ردش کردن. ابو حاتم دیگران فراوون آورده دیگه، اگه کسی خواست رجوع میکنه. بعد میگه که خب اینی که میگی خلیل و عزرابش، دیدید گفته بود خلیل و عزرابش نگفتن. بعد نگاه کنم پیدا کنم، آن صفحه 54 ببینید.
آن که خود فخر رازی هم کتاب العین را به عین سخط دیده که فلان. بعد سیوطی در کتابش میاره قال الامام الفخرالدین فی المحصول اصل الکتب المصنفه فی اللغت کتاب العین و قد اطبق الجمهور من اهل اللغه علی القدح فی. خدا خیر بده که گفتی خوندی. یعنی اینجا خیلی عجیبه این آدمه، کاش 2000 تقوا بود. میگه لان الاکابر من النقله مثل الخلیل، مثل الخلیل و از رابهی لم یذکروه، مثل خلیل و از رابه خلیل لم یذکروه. خودش در المحصول گفته اصل الکتب المصنفه فی اللغه کتاب العین و قد اطبق الجمهور، اجماع جمهور من اهل اللغه علی القدح فیه. دیگه چجوری میگه حالا؟ بعد مرحوم این همسر رحمت الله سبه پنجانو فرمد پنجم آن که دعوی عدم ذکر از راب خلیل تفسیر مولا به اولا کذب محض و بحت است. اولی با های حوض دوم که هرگز از راب خلیل از راب از ذکر عرض کنم خدمت شما که از راب خلیل که میگه ابوزید که قبلا بحثش شد، میگه اینا هم معاصرن دیگه، اون گفته بود دیگه. از راب که میگه یعنی کی؟ یعنی معاصرینش یا عالمم که ما اهل ادب گفتیم. اگه منظور متخصصان فنن، اگه منظور از راب معاصر ابوزید معاصر. بعد از این حالا من رد بشم برم جلو که موضوع رو عوض کنم. کدوم بر؟ قبلی یا الان؟ الان عرض میکنم. این بس هی مباحثی مطرحه که من نگاه کردم بخوام دوباره تکرار کنیم خسته کننده است، چون ایشون مبسوط بحث کرد. مثلا فخر درباره این که این لبید شاعر اون شعری که گفته مولا رو برای اولا به کار رفته، او رد کرده مرحوم امام حسین رحمت الله علیه اسامی کسانی رو که آوردن این معنا رو فهمیدن افاده میکنه آورده. تو اصل چون اصل شبهه فخر خورده دیگه، این تکراره به نظرم که هی بخوام برگم. منتها ایشون چون در مقام پاسخه به تک تک جملاتش با اینکه اصل بحث فخر رو زده منهدم کرده، باز تک تک جملات سلم نگرفته، باز تک تک جملاتو بحث کرده. بعد این بحثو که شاه صاحب یعنی عبدالعزیز صفحه 79 میگه، میگه آن که اگر مولا به معنای اولا باشد، بحث بعدی که ما هنون نگفتیم، صله او را به تصرف قرار دادن از کدام لغت منقول خواهد شد؟ میگه اگر اولا را هم بپذیریم که دیگه ما اولا را بحث کردیم، اولا فت تصرف برای چی میگید؟ برای همسان همطور داره میفهمد که اگر مراد این است که اگر مولا به معنای اولا باشد، پس صله آن به تصرف قرار دادن ناجائز است که از لغت آوردن این صله ثابت نمی شود. پس این معنی از غرائب توهمات. چرا؟ چون که تقدیر صله که دیگه تو لغت نمیگن که. تقدیر صله چیه؟ از قرائنه. درسته؟ لغت رو که معنی میکنن، مثلا فرض بفرمایید که میگی اولا، آیا به معنای اولا هست یا نه؟ اگر نیست که بحث کردیم هست. اگر هست اولا در چی؟ اولا در چیش؟ اولا قرائنه. گرچه بعضی از اهل لغت آورده بودن، مثل متصرف فعل امر اول اینا رو آورده بود، ولی اینی که شما تقدیر رو در قرائن حالیشون اینجوری میفهمید، چه مجیء مولا به معنی اولا کافی است و گردانیدن صله آن به تصرف حسب قرینه مقام است، کما سیجی و انشال. بعد میگه علاوه بر این که تفتازانی قوشچی دیگران، تفتازانی و قوشچیونه نتونستن از معنای حدیث درن، لذا گفتن روایت خبر واحد ایاتون باشه. میگه اینا تصریح کردن که مجیء مولا به معنا اولا به تصرف در کلام عرب شایع است. گفتن دیگه. میگه اولا قرینه تقدیر که به قرینه حال و مقام دیگه. مثلا اینو وهابیا میگن، البانی میگه اینو، میگه اللهم انی انا نتوسل، این عمر گفت بالا در خونه عباس همون پیامبر تو صحیح بخاری، اللهم انا نتوسل الیک به عم نبینا کما نتوسل الیک. خب نتوسل الیک به عم نبینا، این توسل به عمو میکنیم، توسل به مقام عموی پیغمبر میکنیم، توسل به دعای عموی پیغمبر میکنیم، توسل به عبادات عمو، توسل به جایگاه او نسبت به پیغمبر، اینو قرین است. تقدیره کدومشه؟ این تقدیریه که نباید تو لغت لزوما اومده باشه. که شما سوال میکنید میگه از کجای اهل لغت در آورد، میگه که لغوی نیست، بس لغوی نیست اصلا. اما ما که گفتیم خیلی از اهل لغت گفتن، از اون تفتازانی و اینها. بعد میفرماد قرائن حال، اینجا بحث میره اینور. آقای فخر، پس فخر و عبدالعزیز میگید این قرائن رو از کجا میاری؟ ایشون میگه آقا شما ماجرای قدیر رو بخونی قرائنش معلومه دیگه. که بعد اون ماجرای قصه قدیر رو مفصل بحث کن، جمعیت زیاد و مثلا صفحه 81 میفرماد که صحابه که در این وقت حاضر بودن یک لک و یک لک یعنی 100,000 و 20,000 بودن، 120 معلوم بود که مثل این اجتماع بعد از این نخواهد شد فلان. ما هم چیزایی که مشهوره در قرائن قدیر میگن، مرحوم این حامسه میاره میگه که این قرائن مقامی باعث اون تقدیر شده. و اینه گیر شما اینه که کجا اهل لغت گفتن، اصلا لازم نبود اهل لغت بگن، ولی گفتن، ولی لازم نبود بگن. الان به هم میرسه، به این میرسیم. صفحه 83 اول این قصه رو بخونید، همون قصه مشهوره، چیزی تو این دو صفحه نداره، اون قصه مشهوری که از قدیر میگن و گفته. بعد فرموده وجوه دلالت حدیث قدیر بر خلافت، هم قرائنو داره، میگه خب ما مشترک لفظی مولا به معنای اولا، درسته؟ خب چه جوری تشخیص بدیم این مولا به چه معناست؟ ما دو سه تا خودمون اضافی گفته بودیم، یکی بحث دلالت بود، یکی هم بحث فرد اکمل. ایشون میاد قرائن میاره. دلیل یک، آنکه آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمک من الناس، در واقع قدیر خم نازل شده. خب از کجا بگیم؟ طبیعتا ایشون ارجاع میده روایاتی رو که اینو گفتن. و انصافا هم تا امروز اهل سنت نتونستن شأن نزول بهده، اینی که ما میگیم ولو ادعا باشه، ولو سند نداشته باشه، جوره که به خاطر امر مهمی مثل امامت خدا به پیغمبر این حرفو زده باشه، جوره، درسته؟ بعدش هم علیام اکمل تلکم. اما اونی که اونا میگن جور نیست. چرا جور نیست؟ چون چه اتفاقی افتاد؟ برای چی خدا بعد اینو اول رسالت پیغمبر بهش بگه یه حرفی، آخر رسالت برای چی باید بهش بگه بلغ؟ در مورد چی بلغ؟ و ان لم تفعل فما بلغت رسال، من این که بگیم که هر یک موضوعی رو که پیغمبر تبلیغ نکنه انگار برای چی آخه اون آخر سر اومده. انصافا اگر ادعا کرده باشن شیعیان که شأن نزول این آیه و الیوم اکملت راجع به امیرالمومنینه، و اونا میگن چیه راجع مثلا فرض کنید حرمت علیکم المیتت و فلان، حرف اونا نه اهمیت داره هم حرف جدیدی نیست، چون آیات قرآنی داریم که حرمت علیکم المیتت رو قبلا هم داریم، درسته؟ مسلم قبلا تکرار، یعنی حکم و تأکیدن مثلا حضرت حق فرموده، بعد حالا بگه لم تفعل جا نداره اصلا، یعنی توجیه مناسبی نداره. حالا مرحوم امام حسن رحمت الله سعی میکنه روایات بحثو بیاره، ولی ادعای ما ادعایی که جور در میاد، حداقل ادعای اونها ادعای این که سخیفه، برای اینکه خداوند فرموده مثلا الیوم اکملت لکم، الیوم چی شد که اکملت لکم؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه موضوع جدیدی شد؟ ایشون بعد از اینکه آیه رو میاره میگه ما روایاتی داریم که میگه حدیث قدیر بعد از این نازل شده، این خودش قرینه میشه. بعد سند میده، میفرماد در صفحه 84 در واقعه قدیر خم نازل شده، محدثین جلیل الشأن علمای اعیان نزول آیه را در این واقعه روایت کردند، مثل ابن ابی حاتم، ابن مردوی، ثعلبی، ابو نعیم، واحدی، سجستانی، حاکم حسکانی، ابن عساکر، فخر رازی، ابن طلحه شافعی، عبدالرزاق، همین طور میاد بعد شروع کنه روایت آوردن. اولی که میاره که از همه مهمتره اینه که اما روایت ابو محمد عبدالرحمن ابن محمد الشهیر ابن ابی حاتم رازی ابن ابی حاتم نزول آیه یا ایوه رسول بلغ در واقع قدیر، پس جلال الدین سیوطی که مجدد دین سنیه در مئه تاسعه است، کما فی فتح المتعال، یعنی در اونجا گفتن این مجدد، در تفسیر آیه اینجوری گفته ابن ابی حاتم و اینا که اسم بردم من راجب گفتن که یوم قدیر خم فی علی ابن ابی طالب نازل شد، گفتن نازل شد، بعد این قرینه است. قرینه بر چی؟ یعنی که اونجا بلغ چیو بلغ؟ بلغ که با علی دشمنی نکنن. چند بار پیغمبر راجع دوستی علی ابن ابی طالب روایت متعدد داریم، حرب و که حربی، سلم و که سلمی، من فارغ که من سب بنی، فن سب بهو فقط سب بنی، فراوان داریم دیگه، لا یبغض که الا منافق، موارد فراوانی گفته. پس این مورد خاصی نیست که یهو بلغ الم تفعل فما بلغت الیام اکمل، تو جور در نمیاد. این جور در نمیاد راجع محبت باشه، قبلا گفته راجع نصرت باشه، این همه راجع نصرت مؤمنین قبلا روایت از پیغمبر داریم چیزی. حالا یه سوال، دو سه تا سوال اینجا مطرحه. آقا این روایات شأن نزول صحیح و سندن؟ چون قرینه میخوایم بگیریم نه دلیل، نیازی صحیح و سند باشه. قرینه است چون معنای من کنت مولا افاده میکنه. ما بحث کردیم که این مشترک لفظی هست یا نه، افاده میکنه. آیا قرینه داریم؟ این یه قرینه شه، دلیل نیست. اگر برای من گفتی شواهد، اینی که دارم عرض میکنم وهابی ها گیر میدن به ما، میگن سند صحیح میخواد. حالا مرحوم این حامسین رحمت الله علیه میاره که مثلا ابن ابی حاتم گفته که من فقط روایتی که قبول دارم و میارم، یعنی از نظر ابن ابی حاتم روایت صحیح هست. اما ما که اینجا دلیلمون شأن نزول نیست، قرینمون شأن نزوله، درست شد؟ یعنی خود کلم، خود من کنت مولا فاز علی مولا هو، خودش افاده معنا میکنه، منتها ما شک میکنیم این افاده معنا امامت یا اون افاده محبت که ما اشکالاتی هم قبلا کردیم. میگه یه قرینه داریم فعلا، قرینه شماره بلق، این قرین است. اگر بلغ روایت مثلا صحیحه زیاد داشت و خودش تواتر داشت و فلان، خودش میشد یه دلیل. تو اینجا، اینجا به عنوان شاهد آوردی، لذا سند صحیح لازم نداره. همینی که قبول کردن این آیه میتونه معناش این باشه کفایت میکنه، بقیه این بهترین معنای ممکن. اما حالا سوال، حالا شیعه که میگه بلغ، مگه پیغمبر ابلاغ نکرده بود قبلا؟
اینجا رسمه دیگه بین قید قریش.
چطور الان شما به من بر میگردی میگه همین الان محبت خودت گفتی ده دفعه پیغمبر گفته بود، مگه پیغمبر نص بر امامت امیرالمومنین نکرده بود قبلا؟ در یوم الدار، در منزلت، در کجا کجا کجا
قید قریش شده به صورت رسمی جامعه مسلمان؟
یعنی مثلا وقتی متواترن نازل گفته شده انتم منزلت هارون من موسی و نسه، کی گفته فقط قریشه؟
قبلش کجا داریم که مثلا تو جامعه مسلمی تو اون
اجتماع؟ نه، وقتی تواتر منزلت داریم، تواتر داریم، جمع زیادی نقل کردن، بیش از 30 نفر نقل کردن.
خب باشه، بازم همشون از اصحاب
هم. نه ببینین، دقت کنین، من میگم
زیاد بودن دیگه تو همه مسلمان.
نه دیگه، از نظر آقایون که همه اصحابن، هر کی مسلمونه که میشه صحابی از نظر آقایون.
خب باش منظورم میگه غیر از اون،
یعنی جواب به اونا نیست. ببین من عرضم این بود، گفتم آقا محبتو که 10 دفعه پیغمبر گفته، او به ما میگه خب اگر ادعای شما اینه، خب امامتش هم 10 دفعه قبلا گفته، خب اونم تو محبت میخواست حجت رو تمام کنه.
تو اون اجتماع جواب نبود،
اجتماع بوده،
تو اون اجتماع بزرگی غیر از
قرآن، یعنی یعنی اجتماع بزرگ نبود نمیشد،
نه دیگه به صورت رسمی اومده تازه میشه مثلا بین قرآن منافق.
جواب ما اینه که ببین این الیام یه اتفاقی افتاد توش، الیام اکمل تو، اونم گفتش که اومد گفتش که بخن بخن یا بخ بخ اصبح تلیم، امروز شدی. این امروز شدی یعنی چیز جدید باید شده باشه،
منصوب شدن شد قبلا.
اینو نمیتونید بگید، چون اگر اینو بگید شما میگیم دلیل بر نست ما تمیران رو، یعنی فقط قدیر، نمیگید فقط قدیر. فرق قدیر با بقیه چیه؟ فرق قدیر با بقیه اینه که در قدیر یه اتفاقات جدیدی افتاده که در قبلی ها نیفتاده. در ادعای شیعه
خدا منصوب کرده؟
نه، تو قبلی هم خدا منصوب که پیغمبر که ما انا من المتکلفین، من خودم حرف نمیزنم. فرقش چیه؟ فرقش تو قبلی ها پیغمبر نص بر امامت کرده، تبلیغ هم کرده، ولی روز قدیر چند تا اتفاق جدید افتاده. مثلا فرض بفرمایید که مرحوم امام رحمت الله علیه گفته باشه که این آقای خامنه‌ای که الان رفته کره جنوبی این خوب برای امامت، و فرض کنید فرمایش امام هم مستقیم فراقانون درسته، خب ولی روزی که این حکم امضا میشه، ترجمه میکنید مثل روز تنفیذ ریاست جمهوری، رئیس جمهور رئیس جمهوره ولی تنفیذ میکنن، این حکم اجرا میشه، عده‌ای باهاش بیعت میکنن، مخالفت میکنن، موافقت میکنن. اتفاقاتی که تو قدیر افتاده قبلش نیفتاده. اگر فقط نص بر امامت باشه قبلا هم اتفاق افتاده. اما شیعه ادعا میکنه که تاج بر سر امیرالمومنین گذاشت. ترجمه میکنی؟ یعنی اگه کسی بگه شماها چی ادعا میکنید، میگه اون ادعای ما اینا توش هست. بیعت گرفته شد. تبریک گفته شد. عرض کنم خدمت شما که مثل تنفیذ صورت گرفت اون روز، اتفاقی که اون روز افتاد. بعد از اون فرمود سلموا علی علی به امرت المؤمنین، بعد از بهش بگید یا امیر المؤمنین. و اگر هم کسی بگه این حرف شما یعنی همزمان دو نفر ولیین، میگیم نه خیر، شما وقتی میخوای یه ولی عهدی رو فرداری آماده کنی، مثلا فرض کنید بگید، فرض کنید الان بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه شاه عربستان بخواد 3 ماه بعد از سمتش کناره گیری کنه، خب یه شاه هم که بیشتر نداره یه کشور، چیکار میکنه؟ یه مراسم میگیره بلا تشبیه، یه نفر قبل خودش معرفی، از قبل خودش معرفی میکنه، بیعت میگیره، تاجو سرش میذاره، مهر دستش میده، میگه از روز مثلا 2 ماه دیگه، از روز 2 مثلا جولای این شروع میشه. خب چه جوری باید قبلش بگه که این مستقر بشه؟ توجه میکنی؟
شاهد بعدی هم داره تو همون موقع مثلا تو حتی خود معاویه هم همین کارو کرد دیگه با یزید.
عرض میکنیم اصلا شما وقتی بخوای کسی رو به جانشینی برقرار کنی، یه چند وقتی میشه 2 امامه یا تو طریق این ملک سلمان 2 شاهه که یکیشون عملا اعمال نمیکنه که، ولی معنی که همه بفهمن جایگاه واگذار میکنن، بعد مثلا میگه 2 ماه دیگه چیز میشه رئیس جمهور، رئیس جمهور میشه، مردم رأی میدن، همه هم میدونن که رهبری تنفیذ خواهد کرد، ولی یه زمانی داره که جابجا میکنه. یعنی بالاخره پیغمبر بخواد بعد از خودش فرض کنید جانشین تعیین کنه، بعد چیکار کنه؟ بعد جانشین معرفی کنه، بیعت ها رو بگیره، همه چی آماده باشه، ولی پیغمبر که نمیتونه خودکشی کنه. ملک سلمان میتونه بگه 2 ماه دیگه من نیستم، پیغمبر تا وقتی هست که از خودش خلع نبوت نمیتونه بکنه، لذا من تا هستم هستم، بلا فاصله بعد از این که من از دنیا برم او ولی هست، لذا شبهه 2 ولی همزمان به وجود نمیاد. الیام هم معلوم میشه چی، اینه که تو شیعه مطرحه، کاملا روشنه که این الیام یه اتفاق جدیده، که اون یهودی ها اومدن و عمر گفتن این روز الیام اکمل تو، اگه تو قوم ما بود ما این روز عید قرار میدادیم. ها
آقایون برای اینکه خرابش کنن گفتن عرفه بوده. خب عرفه بوده چه اتفاقی افتاد که علی هم اکمل تو یا بلق چه اتفاقی افتاد؟ هیچ توجیهی ندارن. بهتره بگن نمیدونیم. قولش یه میگه ما اینو میگیم و این شاهدیه برای افاده معنای من کنت مولا. مفصل مرحوم ایرهام حسین رحمت الله علیه راجع به ابن ابی حاتم مطلب میاره که او کیه و کیه تا این عبارت رو میاره. بله، چون ابن ابی حاتم در تفسیرش این روایت شأن نزول آیه بلغ آورده، آیه ابلاغ آورده که معرفی کن چه شخصیتیه، چون یه با خودش عهدی کرده او. که چی؟ صفحه 95 ببینین، تا 95 تا 95 شخصیت ابن ابی حاتم خب واقعا یه آدم برجسته یه دیگه. ابن ابی حاتم تو بحثای رد نقد به مسلم میگه جلال الدین سیوطی در لعال المصنوعه، که فارسیش میشه لعالی مصنوعه، در احادیث موضوعه، بعد ذکر حدیثی در کلام حق تعالی با موسی کلیم الله علی نبی و علی و علیه السلام گفته، سیوطی گفته، اخرجه ابن ابی حاتم فی تفسیرهی. ابن ابی حاتم این خدا میدونه برای این یه روایت، برای این استناد بعد سجده کرد برای میرا قدوسه. اخرجه ابن ابی حاتم فی تفسیرهی و قد التزم ان یخرج فیه اصح ما ورده ولم یخرج فیه حدیثا موضوعا البته. التزام کرده ابن ابی حاتم که 10 صفحه رو مناقبش حرف زد که آدم بزرگیه، استوانه علم رجاله، التزام کرده در تفسیرش که روایتی رو بیاره اخراج کنه یا تخریج کنه که جفتش میشه، یعنی روایتی رو ورده رو اونجا بیاره که صحیح ترین روایات تو موضوع باشه و روایت موضوع هم نیاره در تفسیرش. این آدم برجسته که خودش و پدرش از منتقدان بخاری هم هستن، این تاریخ کبیر بخاری نگاه کن، اوهام البخاری نوشتن این ابن ابی حاتم و باباش، یعنی حرفای بابا رو این منظم کرد. آدم برجسته ای تو علم رجال. مرحوم ایرهام حسین میفرماد که این آدم تو تفسیرش گفته من روایت ضعیف نمیارم، حداقل موضوعه نمیارم، سعی میکنم اصح رو بیارم. ادعا بله که ادعا. وقتی شما نه ببینید، وقتی شما میگی روایتی صحیحه یعنی چی صحیحه؟ صحیح نزد من یا صحیح نزد اون؟ صحیح نزد من اون قبول نمیکنه، صحیح نزد اون اختلافیه. هر روایت صحیحه اختلافیه. حرف اینه ابن ابی حاتم که قول علمای علم رجاله گفته من در تفسیرم روایت موضوعه نمیارم و سعی میکنم اصح ماورده رو بیارم. حالا اینو آورده، یعنی تو شأن نزولا اینو آورده، دقت میکنیم. و ما هم عرض کردیم، گفتیم ما اینو قرینه میگیریم، دلیل میخواستیم بگیریم، سند میخواست، توجه فرمودین. بعد از این که اصل بحثه دیگه، مرحوم ایرهام حسین مفصل چندین صفحه، چون میخواسته این روایات رو مرتب کنه، ابن مردوی، نمیدونم ابوبکر شیرازی، روایاتی رو که اینا گفتن حدیث شأن نزول بلغ فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، امیرالمومنین رو روز قدیر خم پیغمبر معرفی کرد و همینجور آورده، یکی یکی اینا رو معرفی کرد. مثلا ابن مردوی کیه آورده، ثعلبی کیه در کتاب الکشف و البیان آورده، همینطور ابو نعیم اصفهانی کیه در کتابش آورده، واحدی کیه در کتابش آورده، که ما بخوایم مفصل رو این ورود کنیم که چون حالت عرض کنم خدمت شما بحث سندیه، بحث طول میکشه، خیلی هم درش بحث عمومی نیست، جزئیات جالب زیاد داره ولی بحث عمومی نیست. تا عرض کنم ابن عساکر، شخصیت ابن عساکر چه کسیه، کجا اومده، چی گفته، همه موضوع اینه که بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شأن نزولش امیرالمومنینه. اصلا همین قبل از این که حالا عرض میکنم ما یه چند جلسه راجع به موضوع دیگه خواهیم بحث کنیم،
مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه رو اگر کسی کتاب ابقات و استقصا رو و تشهید و اسامی افرادش استخراج کنی که از آرزوهای من اینه، راجع مثلا مسلم چه چیزایی در لهش گفته شده و علیهش گفته شده، شاید جای اینجوری کتابی نوشته نشده باشه. همینا رو جمع کنی شما، یعنی تراجم افراد زیادی رو اینجوری آورده و بعدم یه چیزایی رفته یه جایی پیدا کرده که حیرت انگیزه واقعا. یعنی از کجا پیدا کردی مثلا این روایت رو؟ این سیوطی راجع به تفسیر این در کتاب شناسی این مرد خیلی بی‌نظیر بود. غیر از این که ای کاش مثلا یه کاری بشه مثلا رهوه فیش بردنی آدم چجوری بوده. بله، ولی هم حافظه وحشتناک داشته هم حتما فیش برداری فوق‌العاده کرده که این تو ذهنش بوده سر جاش آورده مطلب رو. یعنی الان مثلا با وان نوت و کامپیوتر و سرچ و اینا به این ما ندیدیم کسی اینجوری تتبع کنه. عجیب واقعا. حالا خلاصه مفصل آورده تا میرسیم به نزول آیه تبلیغ به نقل فخر رازی صفحه 153. اینجا چون سندی بود رد کرد. میگه خب خود فخر رازی چی میگه؟ میگه العاش. البته فخر رازی این دهمین وجه برای شأن نزول آیه است که میاره. میگه العاشر نزلت هذه الآیه فی فضل علی ولما نزلت هذه الآیه اخذ بیده و قال من کنت مولاه فعلی مولا. نقل کرده فخر. فلقیه عمر فقال هنیئا لك یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا. این اصبحتر هم داره دیگه و این اصبحتر هم تو بعضی روایات حسن است دیگه. این داریم اینو که اون خود حالت قرینه دیگه است که عمر میگه اصبحت اصبحتر مولای. نمیتونه بگه اصبحت محبوبا اندی چون پیغمبر قبلا فرموده بود و عمر هم اتفاقا تو ماجرای اون خالد بن ولید ادعایی که بهش برسیم میگیم هیچ ربطی به محبت نداره نبود که. ده ها بار پیغمبر راجع نمیتونه بگه الان تو محبوب شدی، ولی میتونه بگه الان تو امیر شدی. تبریک اصلا نداره. مثلا اگر امیرالمومنین به عنوان یه مؤمن همه باید دوست بدارن، دیگه چه تبریک، چه اختصاصی داره که بخن بخن انگاهی که هم بگه بخن بخن که تو هم جزء کسانی هستی که در دنیا جزء مسلمانانی. این چی؟ تبریک به من، تبریک به همه، تبریک به خودم، تبریک به قولون بند خود. چه لزومی داره به این تبریک بگه؟ این تبریک یعنی یه اتفاق جدید افتاده. بعد فخر رازی رد میکنه این قولو. اون تو مرحوم امام حسین رحمت الله علیه میفرماد رد کردنت مهم نیست، همین که نقل کردی یعنی این نقل داره. بهترین فهم از این آیه تو این قرائن اینه. شما بگید چه اتفاقی افتاده خداوندی فرموده. ثانیاً عرض کردیم معنای من کنت مولا افادش سر جاش هست، این شاهدی برای اونه. حالا فخر بخواد قبول کنه بخواد قبول نکنه، لذا میفرماد که چون این حرفو فخر وقتی نقل میکنه آخرش میگه و هو قول ابن عباس و البراء ابن عازب و محمد ابن علی یعنی امام باقر سلام الله علیه. بعد پایین میفرماد که حالا رد کنه، فرض کنید که از این عبارت ظاهر است که نزد فخر حتما و جزما و قطعا و بدتن به حیث لایت خالج و تشکیک و الوسواس. میگه فخر رد نکرد. خوب دقت کنید، فخر میگه ده نظر گفته شده. خوب دقت کنید، یکیش اینه که ابن عباس و وراء و حضرت امام باقر این وجه رو برای شأن نزول آیه گفتن. فخر نسبت این شأن نزول به امام باقر رو انکار نکرده، بلکه گفته نه این نمیتونه باشه. مثلا فرض کنید دو امام در همزمان میشن، اشکالیت کرد کرد. مرحوم امیر حسین میفرماد که پس تو لا یتخالج و تشکیک و الوسواس، نتونستی وسواس به خرج بدی، شک بندازی که امام باقر نگفته. و لا یتطرق الیه نزع الخناس، ثابت است که نزول این آیه کریمه در واقعه قدیر قول ابن عباس و برای حضرت امام باقر است. اینو که نتونست رد کن، یعنی این سه بزرگوار نظرشون بوده. هم ابن عباس از بزرگان مفسرینه، هم حضرت باقر که از بزرگان علمای اهل بیته.
و چون غرض ما صرف همین قدر است که حسب تصریح فخر ابن عباس و براء و حضرت امام باقر قائل به نزول این آیه در این موضوع.
ابن عباس چرا تعلیل هم میاد؟ چرا مثلا میترسیدن مردم؟
بله. بعد و آن از عبارتش که شمس فی رابعت النهار هویداست، نظر امام باقر. پس کلام رازی در مابعد که دلالت دارد بر اون که این وجه مثل دیگر وجوه غیر اولاست، یعنی این وجه هم نمیپذیرم بلکه معاذ الله ممتنع است، ضرری به ما نمیرساند، بلکه برای رازی و اتباع او زهر حلاحل و سم قاتل است که از آن رد رازی بر ارشاد حضرت باقر ثابت میشود. آره بعدش رد میکنه تقریبا. نه اتفاقا ببین همین این بحث رو شما وقتی میری تو معاصرین که من نمیخوام اسم ببرم چند نفر رو وقتی میگی شأن نزوله، ببین مرحوم این حامسه مرد میدونه بحث، وقتی میگن شأن نزول آیه بلغ میگن فخرم قائله. آقا فخر قائل نیست، فخر اوورده. کی قائله؟ امام باقر قائله، ابن عباس قائله، برا ابن عازب قائله، نه فخر. فخر که قائل نیست، فخر رد کرده. همینجور اونایی که سرچینگن، یعنی میگردن پیدا میکنن، اونا همینجور میگن فخر قائله. بعد یه نفر هم میاد میگه آه کجا فخر قائله، بعدش رد کرد. دقت داره ایشون، میگه فخر رد کرده. فخر معنا رو گفته ممتنه، ولی نگفته امام باقر اینو نگفته که. خب امام باقر گفته، ابن عباس هم که مفسر بزرگ صحابه است گفته. خب ما هم دنبال چی هستیم؟ قرینه برای این که مولا که اون معنا رو میکنه، قرینه مقامیه داری برای این که اون معنا رو تو این مشترک لفظی ترجیح بدیم؟ میگیم بله ابن عباس و امام باقر گفتن، همین معنا رو فهمیدن. پس حداقل معنایشیه خیلی وجیه به نظر میرسه، چرا ما این قرینه رو انتخاب کردیم؟ حالا فخر میخواد رد کنه میخواد رد نکنه، ولی فخر قائل نیست. او دقیقه حواسش هست که چی بگه. فخر اصلا میگه ممتنه که این شأن نزول این باشه. میگیم تو میگی ممتنه، امام باقر که نگفته، نگفته امام باقر نفرموده، گفته ممتنه که این معناش رد کرده قول حضرتو. آره. بله اون که سیرشه مهمم نیست. و میگه که خب از این معنی میاد که امام باقر رو رد کرده و کفا بهی خزیان و خسارن و ذلن و شنارن و قبحن و تبارن و هلاکن و بوارن. کسی برداشت قول امام باقر رو رد کردی، بالجمله بر ارباب دین و ایمان و اصحاب اسلام و ایقان ظاهر است که صرف ارشاد با صداد حضرت امام باقر که از ائمه طیبین و اهل بیت طاهرین و خزان وحی یزدانی و حاملین اسرار ربانیان سلام الله علیه و روحی له الفدا، به آن که این آیه در روز قدیر در فضل جناب امیرالمومنین نازل شده کافی و پسند است. چون امام باقر از علمای برجسته است. ابو زهره میگه که مردم با اینکه قبر پیغمبر و مقام زیارت بود، قبر پیغمبر در مدینه بود، از اقطار عالم یقصدونه بالمدینه من کل افق، قبل از این که برن زیارت قبر پیغمبر فهمیدن این محمد ابن علی باقر علوم انبیا کیه. باقر علوم انبیا که فقط هم ما نمیگیم، ابن حجر تو سوائقش میگه باقر العلوم یبقر العلم بقرن. اون میگه خب ایشون گفته از ائمه اهل بیت هم هست، نسبن هم از ائمه اهل بیت هم که از راب مافل بیت، در وساقت و عظمت امام باقر هم که شک نیست. خب این راجبه دیدی آقا شما الان برید یه نوه یه عالمی رو مثلا نواده مرحوم آقای مثلا بهادین رو پیدا کنی، نوه مثلا مرحوم امیر حسین رو پیدا کنی که جد شما چجوری بوده. اهل بیت اضراب محافل به دیگه، امام باقر که در وساقتش کسی حرف نزده، در عظمتش، در علمیتش، در تقواش، تو هم که نتونستی نسبتشو بزنی، اتفاقا تصریح کردی قول امام باقره، بعد میگی غلطه. تو با زن خودت، زن خودتو بذار کنار علم او که اهل البیته. لذا عرض کنم خدمت شما که میفرماد همینی که امام باقر، ببینید فخر بین امام باقر مرحوم این حامسه بین امام باقر و ابن عباس چقدر فاصله ایجاد میکنه، اصلا قول ابن عباس دیگه مطرح نمیکنه. همینی که امام باقر فرموده کافیست. و حضرات اهل سنن. و جالبه ما شیعیان که امام باقر اماممون تو منابع شما هم هست که امام اینو گفته دیگه، و حضرات اهل سنن مجال انکار و طاقت تکذیب آن ندارن، یعنی که امام باقر اینو نفرموده، مگر آن که تقلید اسلاف متعصبین کنه. و خسارت مثل ابن الجوزی در کتاب موضوعات و سیوطی در لعالی مصنوعه و شیخ علی ابن محمد ابن العراق در تنزیه الشریعه و شیخ رحمت الله در مختصر و اینا کنن، روایات و گتره بیارن، در عرض کنم خدمت شما که احادیث جعلی. این بحث اینجا باشه، عرض کنم خدمت شما که ما یه چند جلسه ای از متن فاصله میگیریم. اینجا دیدید یه بحث مهمی مطرحه که کتبی در اهل سنت نوشته شده، صفحه 154 کتبی در اهل سنت نوشته شده که به اینا میگن روایات جعلی، مثلا لعالی مصنوعه سیوطی، مثلا العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه که ابن جوزی حدیث ثقلین آورده توش، مثل الموضوعات ابن جوزی که عرض کنم خدمت شما ابن تیمیه خیلی روش منور میده، اینجا اشاره کرد، یعنی این که گتره حرف بزنه. یه تحقیقی آقای نوروزی ما کرده که بحث بسیار مهمیه، چون که ما بعد از این بحث انشالله تموم بشه حبقات، بحث بعدی رو میخوایم شروع کنیم، شاید 30 جا با ابن جوزی ما درگیریم که ابن جوزی روایتی رو آورده میگن ذکرهو یا اوردهو ابن الجوزی فی الموضوعات، و دیگه ابن تیمیه رو سرش میذاره اگه کوبیدن ما باشه. این آدم ابن جوزی کیه؟ تحقیقیه که اگر این تحقیق بحث بشه آبرویی برای ابن جوزی باقی نمیمونه و هر کسی که به او استناد میکنه، به مناسبت اینکه بحث میرسه به اینکه روایاتی در کتبی پیدا شده، اینا یک کتابی میسن مثل الموضوعات از عرض کنم خدمت شما که مثلا عقیلی، مثل ابن جوزی، مثل سیوطی و دیگران که کتاب هم زیاد دارن. ما تو شیعه دو تا کتاب موضوعات داریم کلا، یکیش مال هاشم معروف حسنیه، این جدیده، یکیش هم تو اخبار و دخیله آقای شوشتریه. قدمای ما چون فضای شیعه بسته بوده اجازه نمیدن همجور روایت جعلی بیاد، فضا باز نبوده، در حوزه باز نبوده، فضا بسته بوده. وقتی فضا بسته بوده کتابا دست نمیخورده، ما خیلی مبادله نمیکردیم، اون باز بوده، خب رفت آمد میکردن، و چون رفت آمد میکردن روایت جعلی زیاد میشده. مثلا دیدی احمد میگه من از 750 هزار روایت این مسند نوشتم، اون یکی گفته از 1,500,000 روایت این نوشتم. نکته اینجاست که در مبانی رجالی اهل سنت نکاتی هست که صرفاً برای کوبیدن شیعه به کار میره، و اگه ابن جوزی آبروش بره یه کاری استاد بزرگوار آقای سیری نجات کرده که اینجا کتاب هست، ما به هر کی قول بده در دو هفته بخونه هدیه میکنیم، ایشون ابن حجر رو زده نابود کرده به اسم اجحاف بر انصاف. ابن حجر شیخ الاسلام، امیر المؤمنین در علم حدیث، بلکه گفتن امیرالمومنین متأخرین است، و چقدر راجع بهش حرف زد. ایشون راجع به تعصبش و اینکه برای مخالفت مذهبی دیگران رو رد میکنه کتاب نوشته، کتاب بسیار کتاب خوندنیه. اصل کتاب اتفاقا تو جشنواره علامه هلی دوره ما اول دوم اینا اول شده تو کشور، ریشه شا بعدن بارور شده، بعدی که انشالله منتشر بشه کتابیه که اون آقام کتاب رای به هم بیزحمت بدین، ما یه چند جلسه ای برای اهمیت بحث و که این بحث پخته بشه، کتاب برای چاپ آماده از زحمت شو کشیدن، ما یه چند جلسه ای نکات مهم این کتاب هم بحث میکنیم که این کتاب هنوز چاپ نشده، الحافظ ابن الجوزی بین تضعیف الرجال و توثیقه، که ابن جوزی که روایتو میاره تو موضوعات و اینقدر امثال ابن تیمی بهش اهتمام میکنن، این چه شخصیتیه؟ آیا این قابل اعتنا هست یا اینم مثل ابن حجره؟ و خب واضحه که مردانی باید پیدا بشن راجب ذهبی، عرض کنم خدمت شما، و دیگرانی که زیاد ائمه جرح و تعدیلن این کارو بکنن، انصاف اینها وقتی زیر سوال بره، وساقتشون وقتی با تحقیق دقیق از بین بره، خیلی اتفاقات مهمی میتونه بعدن بیفته. کمان که در معاصره نمینطوریه، فراوون داریم که مثلا یه راوی در جایی که به نفعشه یه جور، وقتی به ضررشه یه جور. ما در بین علمای خودمون یک بار حاجی نوری به شیخ طوسی نسبت داده، علما بهش یک بار حمله کردن که این حرف چیه تو نسبت دادی؟ غلطه. بعدم شروع کردن جواب دادن که این یک. اما اگه 200 مورد، 300 مورد، صدها مورد پیدا بشه که یه نفر هر جایی که به نفعشه یه جور حرف زده، هر جایی که به ضررش یه جور دیگه حرف زده، این عملاً وسوق و اطمینان اون شخص رو از بین می‌بره، تقوای اون شخص رو نابود میکنه. که این کتاب انشالله این کار رو میکنه. ما به مناسبت یه حدسم اینه که 3 یا 4 جلسه، چون لب به مطالب رو مطرح میکنیم، که این ثبت بشه و کتاب رو هم یه تدقیقی درش بکنیم، انشالله کتاب منتشر بشه و پتکی بر سر اونهایی که باید بخوره و از سیف البتار علا رؤوس الكفار خلاصه ان شاء الله نازل بشه. یه صلواتی بفرست.
الله.